امشب شنونده داستانی خواهید بود از وی اسنایپل، برنده نوبل ادبیات سال 2001. او در سال 1932 در ترینیدان واقع در شمال دریای کارائیب متولد شد و تحصیلاتش را در انگلستان و در دانشگاه آکسفورد گذراند. نایپول را به عنوان نویسندهی هندی می شناسند و اظهارات انتقادآمیزش راجع به نویسندگان بزرگ همواره جنجال برانگیز بوده. به عنوان مثال، چارلز دیکنز از دیدگاه نایپول نویسندهی است گرفتار تکرار و زیاده‌گویی، یا جیمز جویس نویسندهی که آثارش قابل فهم نیست. داستانی که امشب از این نویسنده انتخاب کرده ایم در کتاب خیابان میگل ترجمه مهدی غبرایی منتشر شده که به وسیله نشر شادمان انتشار یافته. سربازها آمدند، نوشته وی اسنایپل، ترجمه مهدی غبرایی، تنظیم برای رادیو مریم نیکرو. ادوارد برادر هت همه کاری بلد بود و من همیشه فکر میکردم چه بد شد از پیش ما رفت. از وقتی شناختمش در نگهداری گاوها به هت کمک میکرد و مثل او همیشه سرحال و آرام بود. گفت همه توجهش را گذاشته روی کریکت، فوتبال، مشت زنی، اسب دوانی و جنگ خروس‌ها. به این ترتیب هیچ وقت حوصله‌اش سر نمی‌رفت و آدم بلند پروازی هم نبود که بابت چیزی غصه بخورد. او مثل هت توجه فراوانی به زیبایی داشت، اما برخلاف هت پرنده نگه نمی داشت، بلکه نقاشی می کرد. موضوع دلخواهش هم دستی قهوه‌ای بود که دست سیاهی را می فشرد. ادوارد نقاشی ها را خودش در قاب‌های قرمز قاب می گرفت و فروشگاه های بزرگی مثل سالواتوری، فوگارتی و جانسون با گرفتن حق العمل آنها را می فروختند. اما ادوارد برای خیابان مزاحمی بیش نبود. ادوز را می دید که پیراهن تازهی پوشیده و میگفت چرا اسمت رو پیراهنت نمیویسی؟ ممکنه کسی برش داره و بره. بده من خودم اسمت برات روش میویسم. پیراهنهای زیادی را به این ترتیب خراب کرد. همچنین کراواتهایی که به گردن میبست به این آن میبخشید. میگفت اینو بردارو بزن، چون دوست دارم میدمش به تو. اگر طرف کراوات را نمیبست، ادوارد عصبانی میشد و بنا میکرد به داد و قال. روزی پس از چند ماهی که به خیابان میگل آمده بودم، ادوارد را دیدم. گفت دیشب که با اتوبوس برمیگشتم شنیدم چرخای ماشین رو خرچنگا میرفت و قرش قرش لهشو میکرد. یه جایی بود بین درختای نارگیل و مردا، همه جاش پر خرچنگه. اگه بتونیم یه بیل ببریم میتونیم کلی خرچنگ جمع کنیم. و به این ترتیب برای سید خرچنگ دعوت شدم. حد گفت باشه، میریم، بیل تبیله رو برمیداریم و میریم. ادوارد گفت درست شد، ولی ببینین همه تون کفشای محکم دارین؟ بهتره کفشای محکم داشته باشین، چون با این خرچنگا نمیشه شوخی کرد. اگه مواظب نباشین میچسمن به پاتون و پوستتون رو میکنن. حد گفت من چکمه های ساق بلندی رو که موقع تمیز کردن تبیله میپوشن پا میکنن. ادوارد گفت بهتره دستکشم دستمون کنیم. مردی رو میشناسم که یه روز خرچنگ میگرفت و یهو دید دست راستش داره ازش جدا میشه. باید خیلی احتیاط کرد. اگه هم دستکش ندارین لااقل با یه پارچه این چیزی دستاتون رو بپوشونین. به این ترتیب آن شب دیر وقت همه سوار اتوبوس شدیم. حت با چکمه های ساق بلندش آمد و ادوارد هم همینطور و باقی ما داس نیشکرچینی و کیسه های قهوه‌ای گنده برداشتیم. بیلی که حت با خدا برده بود چنان بوی زننده تویله را می داد که مردم دماغشان را گرفته بودند و چپ چپ نگاهش می کردند. فقط او نبود که مردم اینطور نگاهش می کردند. به همه ما با آن داسهای نیشکرچینی، بیل و کیسه ها مزنون بودند. شاگرد راننده هم از ما کرایه نخواست. همه اتوبوس ساکت بود تا ادوارد شروع کرد به حرف زدن. باید داس و چاو رو بیخیال شیم. کشتن خوب نیست. بهتر زنده بگیمشون. خیلی ها ایستگاه بعدی پیاده شدند. اتوبوس که به جاده ماکوراپو رسید فقط ما توش نشسته بودیم. شاگرد راننده جلو ایستاده بود و با راننده حرف میزد و وقتی پیاده شدیم نگاه عجیبی به ما انداخت. در مهتاب نورافشان کمی پیاده رفتیم. از جاده بیرون آمدیم و به سوی مرداب پایین رفتیم. باد کمجانی از جانب دریا میوزید و بوی مرداب در همه جا پراکنده بود. زیر درخت‌های نارگیل تاریک بود. کمی جلوتر رفتیم. حد صدا زد: هی، مواظب به پاهاتون باشین. بویی گفت: ولی من که اینجا خرچنگی نمیبینم. 10 دقیقه بعد ادوارد به ما پیوست. چند تا کیسه پر کردی؟ حد گفت: انگار خیلی ها فکر تو رو داشتن و اومدن. قبل ما همه این خرچنگ ها رو بردن. چرن نگو. مگه نمیبینی مهتاب نیست؟ باید صبر کنیم ماه بتابه و خرچنگ ها بیان بیرون. بشینین. باید صبر کنیم. نیم ساعتی ابر همچنان روی ماه را پوشانده بود. بویی گفت: سرد شده. میخوام برگردم خونه. فکر نکنم خرچنگی تو کار باشه. درست در همین لحظه غرشی را از دور دست شنیدیم. حد گفت: انگار داره صدای ماشین میاد. ساکت نشستیم و چشم به راه در آمدن ماه ماندیم. بعد دیدیم 10-12 مشعل دوروبر ما سوسو میزنند. یکی فریاد زد: ما دنبال دردسر نمیگردیم. اما اگه فکر احمقانهی به کلتون بزنه کلاتون پس معرکه است. دیدیم انگار یک جوخه پلیس ما رو محاصره کرده. بویی زد زیر گریه. ادوارد رو به یکی از آنها که نزدیک میشد گفت: این همه دزد و قاتل تو این شهر پرسه میزنه و مزاحم مردم میشه. شما کار دیگه ندارین که وقتتون رو اینطوری تلف میکنین؟ یکی از پاسبانا گفت: خطرگون بگید تا کار دست خود ندی. دیگری گفت: تو اون کیسه چیه؟ خرچنگ. فقط مواظب باشین اگه دستتون رفت پای خودتونه. هیچ کس توی کیسه ها رو نگاه نکرد. بعد پاسبانی که چند تا خط روی شانه داشت گفت: این کیسه ها و داس ها و بیل و دستکش واسه شکار خرچنگه؟ چه جور خرچنگایی هستن که میخوایم با داس و بیل بگیرنشون؟ بعد مدتی جر و بحث کردیم تا پاسبان ها داستان ما را باور کردند. فرماندهشان گفت: مگه دستم به اون دیوونهی که به ما تلفن کرد و گفت میخواید آدم بکشین نرسه؟ و اینطور شد که رفتم. جنگ شد. هیتلر فرانسه را اشغال کرد و آمریکایی‌ها ترینیداد را. برای اولین بار در ترینیداد برای همه کار وجود داشت و آمریکایی‌ها مزد خوبی می‌پرداختند و این ترانه مرسوم شد: مادر و دختر و پدر بیار، همشون لهله می‌زنن واسه کار، داره پول می‌باره از در و دیوار، پول یانکیاز، آخ جونم دلار. همه این ترانه را می‌خواندند و کار قبلیشان را رها می‌کردند. ادوارد از کار در طویله دست کشید و نزد آمریکایی‌ها سرگرم کار شد. رو به ما گفت: اینجور که پیداست این جنگ حالا حالا طول می‌کشه. آمریکایی‌ها مثل انگلیس‌ها نیستن. درسته مثل خرزت کار می‌کشن، ولی پول خوبی هم میدن. ادوارد سهم گاو خودش را به حد فروخت و این مقدمه جداییش از ما بود. او یک سر دل به کار آمریکایی ها باخته بود. مثل آمریکایی ها لباس می پوشید، آدامس می جوید و با لهجه آمریکایی حرف می زد. دیگر جز روزهای یک شنبه او را نمی دیدیم و او وادار ما می کرد خود را در برابرش کوچک و حقیر ببینیم. به سر و وضعش خیلی اهمیت میداد و تازگی زنجیر طلا دور گردنش میانداخت و مثل تنیس بازها دور مچش تسمه چرمی میبست. نقاشی کردن را هم رها کرد. اگر پای صحبتش مینشستی خیال میکردی آمریکا کشور غولاسایی است که غولها در آن زندگی میکنند، در خانه های عظیم با اتومبیل های بزرگ. میگفت خیابون میگل ببین، فکر میکنی تو آمریکا خیابون به این تنگی پیدا میشه؟ تو آمریکا این خیابون یه پیاده روه. حدود 3 ماه بعد سر و کله ادوارد پیدا شد. حالا دیگر میگفت همه چشمشان دنبال اوست و در تمام پایگاه خاطرخواه دارد. نمیدونم تو من چی میبینن، خیلی طرفدار پیدا کردن. ادوز گفت از اون جماعت با کلاس چه خبر؟ بالاخره محل بهت گذاشتن یا تو بهشون محل نمیذاری؟ ادوارد گفت گوش کن جو، از خشونت خوشم نمیاد، واسه همین لطف کن و دهنو گل بگیر. هر وقت ادوارد دوستی آمریکایی را به خانه می آورد وانمود می کرد که ما را نمی شناسد. دیدن این که با آنها قدم می زند و مانند آمریکایی ها دستایش را مثل گوریل تاب می دهد خیلی بامزه بود. حت می گفت هر چی در میاره خرج شکم اینا می کنه. گمانم یک جوری به او حسودی مان می شد. ادوز می گفت کار پیدا کردن پیش آمریکایی ها که سخت نیست، من فقط نمیخوام آقا بالا سر داشته باشم، همینو بس. خوش دارم آقای خودم باشم و نوکر خودم. حالا دیگر ادوارد چندان با ما نمیجوشید. روزی با غم و غصه پیش ما آمد و گفت حد میخوام ازدواج کنم. با لهجه ترینیدادی حرف میزد. حد که دل واپس شده بود گفت چرا؟ واسه چی؟ تو که اهل ازدواج کردن نبودی؟ ادوارد شلوار سبک آمریکایی خود را بالا کشید و مثل بازیگرهای آمریکایی ادا درآورد و گفت تو فکر کردی همه جوابا رو میدونی؟ نه پسر، نه، این یکی چیز دیگه است. این عشق با همشون فرق داره. حد گفت به نظرم لیاقتت همینه. ادوارد با همون ادا و اطوار گفت آره پسر، لیاقتم همینه و رفت. حد گفت هر وقت دروغ میبافه این بچه کوچولو ها میشه، به من نمیتونه دروغ بگه، الانم همینه، مطمئنم با دختره ازدواج کرده، درست طرف ها ندیدم اما مثل سگ پشمون میشه. مدتی بعد همسرش را دیدیم. زنی بود بلند بالا و لاغر و سفید پوست، خیلی پریدرنگ و مدام ناخوش بود. طوری راه میرفت که انگار هر قدم را با زحمت بر می دارد. ادوارد خیلی هوایش را داشت و هرگز ما را به او معرفی نکرد. زنهای خیابان در نظر دادن وقت تلف نکردند. خانم مورگان گفت این زن مادرزاد شره، دلم به حال ادوارد می سوزه، بد جوری افتاده تو هچن. خانم بهاکو گفت یکی از این دخترای امروزیه، اینا میخوان شوهرشون از بوم تا شوم بیرون کار کنه و واسهشون پول بیاره. تنها هنری هم که دارن اینه که بشینن خونه و به خودشون برسن. حد گفت زنه خوب جهنمی براش درست کرده. و روزی که ادوارد داشت از آن طرف خیابان رد میشد رو کرد به خودش و گفت ای جو، یه لحظه بیا اینجا ببینم پسر. ادوارد با سگرمه های در هم کشیده نگاه کرد. با لهجه ترینیدادی پرسید چی میخوای؟ حت لبخند زنان گفت هیچی، میخوام بدونم کی میتونم برادرزادم رو ببینم، ناسلامتی من عموی بچم. ادوارد خیلی غمگین گفت هیچ وقت، او نمیتونه بچه دار بشه. وقتی این خبر به زنهای خیابان رسید همه حرف مادرم را تکرار کردند. مگه تا حالا دیدین آدمای سرخ و سفید و رنگ پریده بتونن بچه دار بشن؟ گرچه دلیل و مدرکی نداشتیم و خانه ادوارد هنوز هم از رفت آمد آمریکایی‌ها شلوغ بود، حس می‌کردیم اوضاع بر وفق مراد ادوارد و همسرش نیست. و درست هم فکر می‌کردیم. حتی شنیدیم که همسرش چند بار دست به خودکشی زده و ادوارد تا سرحد مرگ افسرده است. خانم بهاکو میگفت جوزینم انتظار نمیرم. از اولم میدونستم همه چی به اینجا ختم میشه. خانم مورگان گفت زندگی چه چیز خنده داریه. کاش منم مثل اون بودم و نمیتونستم بچه دار بشم. والا امکان نداشت خودکشی کنم. تازه راحت ترم میشدم. ادوز میگفت از کجا میدونین به خاطر همین خودکشی کرده؟ خانم مورگان شانه‌اش را تکان میداد. پس دیگه چی میتونه باشه جز این؟ از آن به بعد دلم به حال ادوارد میسوخت، چون مردها و زنهای خیابان برایش تره خورد نمیکردند. هر قدر هم که ادوارد مهمانی‌های بزرگ میداد و آمریکایی‌ها را دعوت میکرد فایده نداشت و اعتبارش بیشتر در محل ما از دست میرفت. ادوز یک بار رو به او داد زد چرا زنتو نمیبری آمریکا پسر؟ دکترای آمریکایی خیلی ماهرن، میدونی که هر کاری ازشون برمیاد. حت میگفت دیگه داره حالمو با این مهمونی دادناش به هم میزنه. بی تردید مهمانی ها مایه نشاط زن ادوارد نمیشد. هنوز هم نزار و تند خوب بود و حالا گهگاه صدای ادوارد را میشنیدیم که با او داد و بیداد میکنن. از آن بگو مگوهای معمولی زنها و مردهای خیابان میگل نبود. ادوارد کفری اما مشتاق کنار آمدن بود. وقتی مردهای اند او با آنها صحبت میکرد اما حوصله حرف زدن با ما بچه ها رو نداشت. تهدید میکرد که کتکمان میزند. بنابراین ما هم کاری به کارش نداشتیم. اما هر وقت ادوارد از کنارمان میگذشت بویی که مثل همیشه نترس و بیکله بود با لهجه آمریکایی میگفت چه خبر جو؟ ادوارد می ایستاد و چپ چپ نگاه می کرد و بعد به طرفش هجوم می برد و داد می زد و بد و بیراه می برد. خود ادوارد خبر را پخش کرد. گفت ولم کرد. با لحنی بسیار عادی حرف می زد. انگار این موضوع چندان برایش مهم نبود. حت گفت ببین ادوارد، پیش هر کی که دوست داری حال روزتو بگو، اما دور من یکی رو خط بکش. آخه این که تازگی نداره یکی شوهرشو ول کنه و بره. حالا دیگر کسی هواداری ادوارد از آمریکایی‌ها رو مسخره نمی کرد و به نظرم همه آماده بودیم تا برگشتنش به سوی جمع را تبریک بگوییم، اما او دیگر چندان علاقه ای نداشت. دیگر کمتر او را در خیابان می دیدیم. وقتی کار نمی کرد برای گردش بیرون می رفت. حت می گفت از عشق، معلومه هنوز دوستش داره و دلش پیش اونه. یک روز ادوارد پکر آمد و در حالی که وضع رقتباری داشت گفت دارم از ترینیداد میرم. ادوز گفت کجا؟ آمریکا؟ ادوارد با ادوز گلاویز شد. حت گفت آخه چطور میذاری اینجور زندگی دزن بپاشه؟ طوری رفتار میکنی انگار اولین مردی هستی که این اتفاق براش افتاده. اما گوش ادوارد به دکار نبود. آخر همان ماه خانه را فروخت و از ترینیداد رفت. گمانم رفت اروپا کار کنه.